بله بله. نه دیگه چرا دیگه؟ ببینید تو ما نفی منطبق نمیشه، چون اگه بخواد منطبق بشه متوقف بر قصده، در حالی که تو ما نفی چنین قصدی نیست. تو اعتق عبده که انی چنین قصدی بود، لذا تو راه حل اول اوورد اعتق عبده که انی رو، خاطرتون باشه. گفت نه 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 عرض من رو عنایت کنید. ببین ما نحن فی این بود، من اومدم با شما معاتاتن معامله کردم، منتها چه نحوی؟ این نه، مکاسب رو دادم به شما، این مکاسب رو اباحه کردم برای شما، درسته؟ مشکل اینجا ایجاد شد که خب من اگر اینو برای شما اباحه کردم، شما میتونی اینو عطر کنی؟ میتونی بیع کنی؟ شیخ خب نمیشه. گفت چرا نمیشه؟ گفت به خاطر اینکه با مقتضای معاوضه و قواعد دیگه ناسازگاری داره، الناس مسلطون هم نمیتونه مشرع باشه و من مالک حق ندارم هر جور دلم خواست اباحه کنم، هر اباحه‌ای که نافذ نیست که. این فرمان شیخ بود، درست آقا؟ بعد گفت نه اصلا خصوصیت نداره، خصوصیت نداره، نکته را عنایت کنیم. بعد شیخ گفت مگر اینکه کسی راه حلی رو بخواد اینجا ارائه بده، که البته اون راه حلا اینجا جوابگو نیست. مثلا یک راه اینه، برای اینکه اون مشکل مقتضی معاوضه و قواعد اخر رو حل بکنیم، یه راه اینه، بیان بگیم آقا در حقیقت راه حل اول اون مبیح قصدش این باشه که آقا مثلا تو از طرف من وکیلی این رو بفروشی، بعد این ثمنش رو به خودت منتقل بکنی، یا اینکه نه تو مجاز هستی که اول این رو به خودت تملیک بکنی بعد بفروشی، خب ثمنش هم به تبع مال خودت میشه، امثال اینها. شیخ فرمود که آقا این راه حل ها تو این راه حل اول تو ما نحنفی جوابگو نیست، چون اصلا همچین چیزایی قصد نکرده که مبیح. من آقا مکاسب و معاتاتم به شما دادم، اصلا نخواستم بگم که آقا شما وکیل هستی چنین کن و چنان کن. این فرق داره با اعتق عبدک عنی. تو اعتق عبدک عنی یه همچین تملیکی ولو بالاجمال مقصود است. عنایت داری؟ سلام. بالاجمال مقصود اعتق عبدک عنی اینجا یه همچین چی؟ تو متن کجا؟ کجا رو میفرمی؟ و عمودینه، آره اون لتوقفی علل قصد مروض قبل دیگه، میگه لا ینطبق علی تملیک زمنی المذکور اولا فی اعتق عبده که انی. چرا لا ینطبق؟ لتوقفی علی قصد، چون تو اعتق عبده که انی گفتیم یه قصدی هست ولو اجمالا، تو ما نحنفی که قصد نیست که، پس مشکل حل نمیشه. لا ینطبق ولا علی الملک المذکور ثانیا فی شراء فلان، به خاطر اینکه اون متوقف است برای اینکه تنافی وجود داشته باشه و دلیل دوم حاکم نباشه بر دلیل اول، در حالی که تو ما نحنفی همچین حکومتی هست. نه 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 اصلا ربطی نداره لتوقف. کدوم توقف رو میگی؟ علی تنافی رو میگی؟ آها نه 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 دقت کنی، همش میخوره به همون ما نحنفی. میگه آقا از نظر معنایی هر دوش درسته ها، من تحت و لفظی دارم فقط معنا میکنم به زعم خودم، دقت کنی. شیخ میگه ببین آقا ما نحنفی منطبق بر راه حل اول نیست، چون متوقف راه اول بر این که آقا قصد بکنی، یعنی اگر هر رو بخوای به ما نحنفی بزنی اشکال نداره، عبارت اینجوری میشه چون اگر بخواد منطبق بشود متوقف است که قصدی باشد، در حالی که تو مانعنفی قصد نیست. تو راه حل دوم هم همینجور متوقف است برای اینکه تنافی داشته باشه بین دلیل تسلط و دلیل توقف، در حالی که اینجوری نیست. یعنی این که ما بخواهیم منطبق بکنیم، عنایت کنیم تعبیر منو، این که ما بخواهیم منطبق بکنیم راه حل اول را بر ما نحنفی متوقف است بر اینکه در ما نحنفی قصدی باشد در حالی که نیست، و اگر بخواهیم منطبق بکنیم بر راه حل دوم متوقف است بر اینکه آقا ما نحنفی درش تنافی باشد بین دلیل تسلط و دلیل توقف اقبال مرد، در حالی که اینجوری باز نیست. خواستید ضمیر رو بزنید به خود اون مورد، بازم اشکالی نداره. معناش چی میشه؟ یعنی توقف دارد اعتق عبده که انی اون راه حله، راه حلشا برای اینکه قصدی باشد. خب اینجا در ما نحنفی قصد نیست. مراد روشنه؟ بله اتقام هست دیگه، اتقام هست. نه 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 کلن قواعده. ببین قواعد، ببین اون یه نمونه بود که بحث مقتضای معاوضه بود. خب یه مشکل دیگه اینه که خب حالا من اگر اقاهه کردم بر شما، شما اتقام میتونی بکنی؟ اتقام خب یه دلیل آخر داریم، لا اتقای لا فی ملکه. شما ممکنه بگی خب آقا همون داستان اعتق عبده که انی رو تو همین ابحثولک که کل تصرف خب جاری کن. میگه بابا طرف که این بنده رو اباحه کرد برای طرف مقابل، این چیزا تو ذهنش نبود که، خصوصی هم که نگفت اعتق عبده که انی، فقط اینو داد منظورش مقابل مباهه از این استفاده کنی، بالخصوص که این مد نظرش نبود بگی یک دلالت اقتضایی اینجا وجود داره. اعتراض کنی عرض منو، این پس ضمیر لتوقفهی رو در حقیقت ما اینجوری زدیم، گفتیم انطباق ما نحنفی بر این تملیک زمینی این متوقف است بر قصد. انطباق ما نحنفی یا انطباق ما نحنفی بر راه حل دوم متوقف است بر تنافی. فکر کنم حالا یه ندو روشن تر شده باشه. خب بله کجا رو میفهمی؟ کجا رو مدل؟ همین صفحه 88 دیدم تا ازابال مبهله. خب بله بسیار این به قرینه اون مقابله که میگه موقوفن علل اجازه، این بحناش اینه که آقا این دیگه موقوفه بر اجازه نیست. دقت کن چه میکنم، موقوف بر اجازه نشد پس این بیع دیگه نافذ شد. نافذ شد در حق کی؟ در حق مالک. حالا فقط بستر اینه، خب این بیعی که نافذ شد حالا اون لازم اصطلاحی هم هست در مقابل جواز یا نه؟ این بستگی داره که این بیع معاتاتن خودش دوباره انجام شده که میشه نافذ متزلزل، اگه به صیغه بوده میشه نافذ لازم طبق اصطلاح. لازم یعنی که موقوف بر اجازه نیست، این تعبیرش خال نداره. ببینید مثل تعبیر صحیح و باطل. خب یه موقع تعبیر صحیح رو به کار میبرن، منظورشون معامله لازمه، معامله نافذه. خب یه جا تعبیر صحیح رو به کار میبرن، منظورشون صحت تعهلی است. معامله فضولی هم صحیحه، میگن صحیحه یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که از بی خوبان باطل باشه اجازه بعدی مؤثر نباشه. حالا اینجا میگه لازمن، یا یعنی دیگه ما منتظر چیز دیگه‌ای نیستیم. چون ببینید معامله‌ای که موقوف بر اجازه است، معامله فضولی، خب این یه نوع تزلزلی داره، درسته صحت تعهدی داره، ولی هر لحظه ممکنه همین صحت تعهدیش هم از بین بره. چه جوری؟ مالک اجازه ندهد، بگه من قبول ندادم. عنایت داری؟ موقوفن علل اجازه است. یعنی چون اون موقوفن علل اجازه یه نوع تزلزلی داره. البته عرض کردیم اینم که گفت لازما یعنی نافذ است، ولی نفوذ طبق اون اصطلاح لزوم و جواز میتونه نفوذ به نحو لزومی باشه، میتونه به نحو جوازی باشه طبق اون اصطلاح. روشنه؟ سلام. اون ضمیره رو هم نمیدونم من منظورم رو رسوندم کامل یا نه. یا شما از لا ینطبق و مصدر انطباق رو استیاد میکنی، ضمیر ه رو میزنی به اون، یا نه ضمیر رو مستقیم میزنی به خود ما نحن فی منتها به لحاظ انطباق آن. یعنی از نظر ادبیاتی میگی لتوقف ما نحن فی به لحاظ انطباق آن بر تملیک ضمنی، توقف بر چی؟ بر قصد. مراد ولی روشنه. خب دیگه آقا سوالی نیست؟ خب از آقای لطیفی هم ممنون که عکس خودشون رو گذاشتن تو پروفایلشون، ما زیارتشون میکنیم. دوستان میگن بعد نیست عکسشون رو بذارن. نه فرق نمیشه. البته خیلی هم من حواسم جمع نیست دا. ولی خب نه دیگه از این پرتر نشون. خب آقا دوستان سوالی نداره من دست بدم. آقا شیخ تبار نیومده مثل که نه جلسه قبلم غایب. آقای میر عارفین هست؟ آقای میر عارفین هست. آقای میر عارفین تو بحثا هستی که ایشالله سلامت باشه. آقای میر عارفین خیلی زحمت کشیدن تو این داستانه کلاس مجازی اینا، ما تشکر میکنیم از زحمات ایشون خودشون. انشالله که به شما عزت و سلامتی بده، به همه دوستان همچنین. خب فرض محضر شریفتون که ما رسیدیم به صفحه 89. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از اینکه من درس آغاز بکنم یه نکته میخوام بگم. البته دیگه حرف ما تکراری شده، عرض کنم که ما هم که عالم بیعملیم، ولی خب انشالله که میگیم برای خودونم مؤثر واقع بشه. ببینید بحث علم آموزی واقعا یک روند طولانی داره، مثل داستان تربیت. آقای میرعارفین فرمایشی دارید؟ این میکروفونتون باز صدا داره. بحث علم آموزی مثل روند تربیت واقعا یه روند طولانی داره، چنانچه تربیت چقدر مشکله و زمانبره. تو روال عادیش دارم عرض میکنم، حالا شرایط خاصی یکی داشته باشه اون یه حرف دیگریست. بحث تعلم هم همین جوره، یعنی انصافا یه کاریست که بسیار پر زحمته و کسی که پشت کار و استقامت نداشته باشه تو این مسیر، نتیجه کار علمیش فقط میشه ناخونک زدن به علم. و با کمال تأسف یکی از نتایج عدم استقامت میشه جهل مرکب، یعنی آدم به یه جایی ممکنه برسه تخیل کنه که آقا خب الحمدلله ما فقیه شدیم و میفهمیم و عرض کنم خدمتون که یه خودمون صاحب نظریم. خیلی این متاسفانه الان زیاد شده، عده‌ای هستن که میان تو حوزه وارد میشن بعد جذب یه سری مجموعه ها میشن، دانشگاهی غیر دانشگاهی، ولی چون پختگی لازم رو ندارن و خودشونم تو جهل مرکبن که آقا خب دیگه ما الان یه استادی هستیم برای خودمون و تدریسی داریم و همساله هم، اینا رو باید خیلی مواظب باشیم. ببینید ما مواجهیم با یک میراثی از گذشتگان که کلی چکش خوری شده، کلی عرض کنم که بالا و پایین شده، اختلاف آرا توش هست. یه کسی اگر وقت نگذاشته باشه حالا تو هر زمینه از این علوم و کار نکرده باشه، زحمت نکشیده باشه، واقعا حرف زدن تو اون زمینه باید براش خیلی سخت باشه. شما از مسئله شرعیش بگیر تا تفسیر آیات قرآن، تفسیر روایات معارفی، اخلاقی، کلامی، عرض کنم خدمتون که تا مثلا فرض کنیم بحثای اصولی و فقهی مثلا جدی و امثال اون، اینا واقعا کار میبره، زحمت میخواد. عجول هم نباشیم که مثلا پیش خودم بگیم خب آقا ما مثلا خوندیم چی شد، چی یاد گرفتیم. نه، خودتون اگر توجه داشته باشین به حال خودتون، اگر واقعا دارید تلاش میکنید احساس میکنید که دارید رشد میکنید. ولی اینو باید بدونیم که ما خیلی با اون قله ها فاصله داریم فعلا. البته ناامید نباید باشیم، باید تلاش بکنیم. مثل کوهنوردی نباید باشیم که یه ذره رفت آقا به کوهپایه و اینها، بعد دیگه گفت خسته شد میخوام برگردم. حالا یه موقع یه کسی از باب تشخیص وظیفه میگه آقا خب من اصلا برای این کار ساخته نشدم، یا زمینه های اهمی وجود داره که من باید برم سراغ اون، ولی خب باید حواستون باشه آقا ما تا کوهپایه اومدیم و فردا نریم بگیم آقا ما رفتیم قله دماوند رو فتح کردیم. حواستون باشه ما تا کجا اومدیم، کجای کاریم. ولی یه نکته رو میخوام عرض بکنم، کتابهای شیخ رو اگر کسی اونس باهاش بگیره، خوب کار بکنه، زحمت بکشه، یه 7-8 سالم یه درس خارج خوب بره، استاد ببینه، این افکارش، منظومه فکریش چکش خوری بشه، چیز خوبی از آب در میاد. یعنی میتونه حرف بزنه تو ساحت‌های مختلف وارد بشه و یه صاحب نظری بشه انشالله. به هر حال این مسیر آقا مسیر طولانی است. هر کس به شما مسیر نزدیکتر رو خواست آدرس بده، باور نکنید، خیال نکنید که آقا مسیر نزدیکتری هم حتما. من نمیخوام بگم نمیشه راه رو نزدیکتر کرد، ولی میگم هر کسی هم که ادعای مسیر رو نزدیکتر داره شما خوش باور نباشید، گمان نکنید که آقا، نمیگیم آدم شیادیستا، نه، خیلی وقتا میگه خود همون هم در جهل مرکبه، او تلقیش اینه که خب همین مقدار ادبیاتی که خوندیم آقا بسه، همین مقدار اصولی که خوندیم بسه، همین فقهی که خوندیم بسه، بسم الله آقا فعلا رو بذار جلو، یه حاشیه بر عربه بنویسیم یا بیان بحثای فقه مضاف و امثال هم رو پیش بگیریم. اینا کارای ساده‌ای نیست. اگر کسی یه مقدار اونس داشته باشه با آدمای دقیق و بزرگانی که صاحب نظر هستن، صاحب آثار هستن، آثار اونها رو مطالعه بکنه، متوجه میشه که چقدر حرف زدن سخت، ابراز نظر کردن مشکله. ما خیلی نباید راحت حرف بزنیم، تازه اون حرفایی هم که مسلمه برامون باید بدونیم کجا بگیم اینو، اون خودش یه مرحله دیگه است که حالا هر حرف حق گیرم هر جا باید بزنی یا مقتضی حال و مقام هم باید در نظر بگیریم. این پس کار ساده‌ای نیست. انشاءالله خدا به همه توفیق عنایت کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هازا ولکن الذی یظهر من جماعت منهم قطب الدین و شهید فی باب بیع الغاصب ان تسلیت المشتری للبائع الغاصب علی الثمن والاذن فی اتلافه یوجب جواز شراء الغاصب به شیئا. شیخ تا اینجا خب گفت آقا ما نظرمون اینه که مقتضای معاوضه اینه که آقا اگر یه چیزی از کیس شما رفت معاوضه‌اش هم در کیس شما وارد بشه و برعکس. ایشون میگه که البته از عده‌ای نه یه نفر، از جماعتی، از عباراتشون استفاده میشه که خلاف این رو قائلن. مثلا مرحوم قطب الدین، عرض کنم که حالا اینجا پاورقی قطب الدین رازی از شاگردان مرحوم علامه هلی، چون ما یه قطب الدین راوندی داریم که ایشون اصلا قبل از مرحوم ابن ادریس بوده. این قطب الدین رو اینا آدرس دادن قطب الدین رازی از شاگردان علامه هلی. خب چی گفتن و مرحوم شهید در باب بیقاسه؟ گفتم ببین یه مشتری رو در نظر بگیر، طرف مقابلش فروشنده ایست که قاصبه، مشتری هم خودش میدونه، مشتری هم خودش میدونه که آقا این جنسی که الان داره میخره جنسیست که این فروشنده اینو قصد کرده. آقای مشتری، شما که ثمنو داری به این تحویل میدی، از چه باب داری تحویل میدی؟ خودت هم که میدونی این قصبیه، مالکش این باه نیست. تو الان داری در حقیقت این باه را مسلط میکنی بر ثمن و داری اذن میدهی به او که آقا این ثمن را اتلاف کن. آخه یه موقع هست اصلا روحش خبر نداره این مشتری بیچاره. خب این اذن در اتلاف که نداد که، این علا تقدیر این که این جنس مال توه، من دارم اینو به تو تملیک میکنم. ولی جایی که خودت میدونی جناب مشتری که این باه قاصبه، اولا داری اذن در اتلاف میدی دیگه، مثل که پولتو داری میزی تو جوب، بعدا میتونی بیا یقه این قاصبو بگیری بگی جناب قاصب ما اینو که از شما خریدیم پولو بهت دادیم، حالا این صاحب اصلیش پیدا شده، این جنس از ما پس گرفته، شما بی زحمت اون پوله رو به ما برگردون. میگه آقا ما خوردیم و تموم شد رفت، یه آبم روش. نمیتونه مطالبه کنه که خودت با چش باز اومدی این پولو در اختیار من قرار دادی. پس اذن در اتلاف داد. خب حالا اگر اذن داد، یعنی یه نوع اباحه کردن شد دیگه عملا دیگه، درسته؟ خب این موجب چی میشه؟ موجب این میشه. خب اینا گفتن که آقا تسلیت مشتری نسبت به بای قاصب بر این ثمن و اذن در اتلافش موجب این میشه که قاصب جائز باشد بتواند برود با این ثمن یه چیزی بخره. مال دزدی رو اومد به شما فروخ، 100 تومن گرفت، با این 100 تومن رفت چیکار کرد؟ مثلا غذا خرید. فرض کنید با خود همین عین 100 تومن هم رفت خریدا، یعنی معامله جزئی تو ناحیه ثمن عنایت کنید، نه معامله کلی. یا اومد مثلا فرض فرمایید که یه مکاسبی رو قصد کرد به شما داد، در مقابلش رسائل گرفت، بعد رسائل اومد معاوضه کرد با یک غذای خوردنی امثال هم، گفتن آقا این که اومدی اذن دادی به اون که این باعه از این استفاده بکنه، این موجب این میشه که ما بگیم آقا پس این قاصب میتواند بخرد یه چیز دیگه ای رو با همین ثمنی که شما به او تحویل دادی و تسلیت کردی. بعدم گفتن که آقا مالک میشه، مالک این ثمنم میشود. کی؟ موقعی که این ثمنو داد و قضا گرفت. بیاین رو عبارت، ایشون گفته که لکن الذی یظهر من جماعت فی باب القاصب ان تسلیت المشتری للباع القاصب علی الثمن، این که مشتری بیاد مسلط بکند باع قاصب را بر ثمن و اذ بدهد در اتلاف این ثمن، یوجب و جواز شراء القاصب به شیء. جناب قاصب با این پول میتونی بری برای خودت غذا بخری. تا همین الان ما داشتیم گیر میدادیم به همین حرف دیگه، گفتیم آقا این پول که مال تو نیست، که این پول که مال تو نیست، این پول رو اباحه تصرف دادم، وقت شما میخوای بری با این برای خود جنس بخری، از کیسه کی میره؟ از کیسه اون مشتری رفته، به جیب کی اومد؟ به جیب توی بای قاسب اومد. این قضایی که رفتی با این پوله خریداری کردی. یوجب و جواز شراء القاسب به هیچ شیء. اینا اینجوری گفتن و انه یملک الثمن به دفعه الی. البته تو نسخش این مسمن داره، تو سایر نسخ ثمن داره. گفتن که آقا این آدم قاصد مالک ثمن می شود به دفعه الی. یعنی چی؟ یعنی به محض اینکه، به محض اینکه این ثمن رو داد، این ثمن رو داد بابت عرض کنم خدمتون مثلا اون طعام، مالک اون ثمن شد. فلیس للمالک اجازت و هاذ الشراء. مالک حق نداره اینجا بگی آقا من این شراء رو اجازه میدم یا اجازه نمیدم. نه، معامله برای خود همین قاسب واقع شد. البته حالا یه فتعملم آخر شیخ میزنه. این مثال، این نمونه نمیتونیم بگیم خلاف فرمایش شیخه. درسته به حسب ظاهرش ممکنه بگی آقا این در حقیقت مخالفت با اون چیزیست که شما به عنوان مقتضای معاوضه علم کردی، ولی نه، اینجا ممکنه به ما بگیم که آقا اصلا مشتری که خودش میداند این بائع قاصب است، عملا این جنس رو داره چکار میکنه؟ این ثمن رو تملیک داره میکنه، فقط اذن در اتلاف نیست، این داره تملیک میکنه. آقا مالک ثمن شد این قاصب، خب معلومه مالک ثمن شد، این موجب این میشه که آقا پس حالا که مالک شدی میتونی بری با این یه چیزی برای خود بخری، چون مالک شدی دیگه. اگر خبردار نبودی این قاصب مالک این ثمن نشده، ولی وقتی که خودت مطلعی داری به اون میدی، یعنی داری تملیکش میکنی، چون اونم همین جوری که اون جنس قصبی رو به تو تحویل نداد که. پس این فقط مجرد اذن در اطلاف نیست، این اصلا تملیک ثمنه. خب تملیک ثمن باشه، قاصب هم مالک ثمن شده، حالا با این ثمن میره یه غذایی میخره، این که اشکالی نداره که. خود این تعبیر یملک الثمن به دفعه الی هم چه بسا اصلا معناش همین باشه. دقت کنید، این یملک الثمن به دفعه الی، نه تو اون معامله دوم، تو همین معامله اول، این که این مشتری دفع کرد ثمن را به قاصد، به محض اینکه دفع کرد مالک ثمن شد. لذا فلیس للمالک اجازت و هاذ الشراء. تا آخر با من باشی. و یظهر و ایزن من محکی المختلف حیث و استظهر من کلامهی فیما لبشتر و استظهر بخونیم از کلام مختلف استظهر فیما لبشترا جاریتن به عین مقصوبه ان لهو وطع الجاریه ما علم البائع به قصبیت سمن فراجه. یه حرفی نقل شده از مختلف شیخ دوست انصاری میگه و اون اینه که آقا اگر یه کسی اومد جاریه ای را خرید، دقت کنید، جاریه را خرید در مقابل چی؟ به عین مقصوبه. بالا به عین مقصوبه نیست، معامله جزئی. یعنی مثلا این فرد بفرمایید که تلویزیون رو میدن، تلویزیون قصبی رو، این کنیز رو میخرن. دقت کنید، تلویزیون شد چی؟ ثمن معامله. مبیع شد چی؟ جاریه. از کلام ایشون استظهار شده که ایشون تو این فرد گفته که بله آقا این خریدار جاریه میتواند وعت بکند این جاریه رو. در چه فرضی؟ ما علم البائع به قصبیت ثمن. آقای بائع خودت که میدونست این تلویزیون قصبی بود، این جاریت رو دادی. خود علامه هدی گفته که خیلی خوب، این قاصب میتواند این کنیز را وعت بکند. همینی که قبلا میگفتیم مشکل داره ها، با اینکه میگیم آقا مالک نشده، میگیم آقا میشود. و مقتضا ذلک ان یکون تسلیت و شخص لغیرهی علا ماله و الم یکون علا وجه الملکیه. همین مجرد تسلیت، ولو تملیک هم نباشه، یوجب و جواز تصرفات المتوقفه علل ملک، بالاش بنویسید مثل وجه، مثل بیع. اینا تصرفات مالکانه است دیگه. فتعمه که بگیم نه، این که تسلیتی نیستش که بگیم و علم یکن علا وجه الملکیه. آدمی که میدونه یعنی عملا داره اینو تملیک میکنه به او. اون که نمیگه آقا من از دادم در اطلافش بعد بیا این مشکلات رو مطرح کنی. و سیعتی توضیح و فی مسئلت الفضولی انشاءالله تعالی. بله آقا جامیان، سوال کسی داشت؟ عزیزان که سوال نداره؟ عرض کردم، گفتم این فتح عمل شاید اشاره به این نکته باشه که آقا این آقایونم که این تعبیر رو کردن فرض نگرفتن که این تسلیت هست ولو لم یکن علی وجه الملکیه. نه، متعارفش هم اصلا این نیست. این مشتری که بله، یعنی مخالفت نداره با حرف شیخ، یعنی اصلا فرضی رو دارن میگن اینا که خب طرف میدونه این قاصبه، این تلویزیون قصبیه، ولی با این حال جاریش رو معامله میکنه با این تلویزیون. این تلویزیون چشم گرفته، میگه میخوام این تلویزیونو، ولی میدونم قصبیه. خب جاریه رو داره بهش میده، به طرف مقابل داره میده جاریه رو. آیا داره فقط اباحه میکنه؟ نه، داره تملیک میکنه. میگه آقا من دادم، اباحه بود. آره، فتعمل رو بگیم آقا این مجرد تسلیت نیست، نه تسلیت علی نحو الملکیه است. اینا مرادشون همینه، هم علامه هلی هم مرحوم قطب الدین و شهید. اینا هم داری؟ بسیار خب. این حالا دیگه حالا یه بحثیست که شیخ البته کاری به این حرفا نداره، میگه خب بعضی ها بله مخالفت کردن، ولی به نظر ما حرف درست همونیه که مقتضای معاوضه این است که از کیسه هر کسی که خارج شد، مثلا مسلمان یا سمن، ما به ازاش هم به کیسه همو وارد بشه. بسیار بله. خب و اما الکلام فی صحت الاباحت بالعوض. خب آقا ما تا الان کجا بودیم؟ کجای بحث بودیم؟ اشکال عام به تصویر سوم و چهارم بر حسب قصد متعاطی. این چهار تصویر رو ارائه کرد مرحوم شیخ، فرمود که آقا تصویر اول و دوم اشکالی ندارد، تصویر سوم و چهارم که تصویر سوم اباحه بالعوض بود، تصویر چهارم اباحه در مقابل اباحه. اول گفت یه اشکال عام هست که متوجه هر دو تصویر سوم و چهارمه، که اشکالش هم همین بود که گفت آقا معنا نداره ما بگیم آقا هر تصرفی رو ما اباحه کردیم. خب هر هم تصویر سوم هم تصویر چهارم تو این نکته مشترک بود که اباحه داریم میکنیم به نحو مطلق. شیخ با این مشکل داشت. خب حالا میفرماد که قبلا هم گفتیم آقا اون تصویر سوم که اباحه بالعوض بود، اباحه بالعوض هم چی؟ یعنی اباحه میکنن در مقابل این عوض، نه اینکه در مقابل اباحه، نه، من این مکاسب را به شما اباحه میکنم در مقابل اینکه رسائل مال من باشد. تا این مکاسب را از من گرفتی یک تملیک ضمنی هم اینجا رخ داد نسبت به رسائل، مثل که دارم میگم ابحت لك کذا به درهمه. شیخ میفرماید که آقا این یه اشکال اختصاصی هم داره. یادتونه گفتیم اشکال اختصاصی چیه؟ همون موقع اول بحث ما این رو گفته بودیم، گفتیم شیخ میگه آقا اشکالش اینه، این اباحه معوضه، این یک معامله معهود نیست، نه معهود شرعی است نه معهود عرفی، یعنی دلیلی بر امضای آن ما نداریم که این معامله مرکب است از اباحه و تملیک. ریزکاریشو رو عبارت تصویر میدیم و من کلام فی صحت الاباحه بالعوض. حالا چه صححنا اباحه التصرفات المتوقفه علی المن، که ما قبول نکردیم ام خصصنا الاباحه به غیرها، یعنی همون اشکال قبلی رو حالا از اون صرف نظرم بکنیم، فمحصل و محصل کلام و اشکال و مناقشه در صحت اباحه بلوز اینه که ان هذا النحو من الاباحه المعوضه لیست معاوضتا مالیتا لیدخول کل من الاباحین فی ملک مالک لعوض الاخر بل کلاهما ملک للمبیح. میگه میدونی چه اتفاقی داره میفته تو اینجا؟ جناب مالک مکاسب، مکاسب رو قبلا گفته بودیم تحویل آقا جامعیان دادی، هم صاحب رسائل شدی هم صاحب مکاسب موندی، این چه معاوضه ای آخه؟ این چه معاوضه ای؟ هم مالک مکاسبی الان هم مالک رسائل، هر دو شد ملک مبیح. این که معاوضه مالی نشد. معاوضه مالی یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از عوضن از ملک مالکت عوض خارج بشه بره به ملک دیگری. اونی که مالک عوض آخر است اون ما به عزا داخل در ملک او بشه. لیست معاوضتن مالیه تا داخل بشود هر یک از عوضین در ملک مالک عوض آخر، بلکه هر دو ملک مبیحه. منتها مباح الله آقا جامعیان بند خدا فقط حق تصرف داره. فیشکل الامر فی من جهت خروجه عن المعاوضات معهودت شرعا و عرفا، مشکل میشه. این اصلا نه معهود شرعی است نه تو خود عرف همچین چیزی معهوده. ممکنه شما بگید که آقا خب یه تجارت بالاخره هست دیگه، یه نوع تجارت. شیخ میگه ما اینش هم تردید داریم. آخه تجارت عرفا یعنی چی؟ یعنی داد و ستد، معاوضه مالی. این که معاوضه نشد که، چه برسه بخوای بگی اصلا بیعم هست. حالا تجارت رو ممکنه کسی بگی عمه، فقط در قالب بیع لازم نیست باشه. اون میگه تو خود اون سرق تجارتش ما تردید داریم، چه برسه بیع. مگر کسی بگی آقا این نوعی هست صلح هست، چون بالاخره یه مناسبتی داره از حیث لغت. صلح چیه؟ تسالم و سازش بر امر است. ما اینجوری تسالم کردیم. لفظ صلح هم که حالا به فرض بگیم مبنامون اینه که شرط نیست حتما بگی صالح تو کرد، کمان که از بعضی روایات هم استفاده میشه دیگه، داشتیم دیگه، لکه ما عندک ولی ما عندی. گفتیم آقا اینو هم کردن بعد مصالحه، صالح تو نگفتیم، فقط گفتیم لکه ما عندک ولی ما عندی، شریک بودن دوتاشون. گفت آقا اون مقدار وسائل اینه که دست تو مال خودت باشه دیگه، نه این هی چکوچونو بزنیم مورو از ماست بکشون. اونی هم که نزد منه لی مال من باشه. الا یکون نوعا من الصلح لمناسبت لهو، خاطر اینکه مناسبتی وجود دارد. برای چی؟ برای صلح لغتا. چرا؟ لانه چون صلح فی معنی تسالمه علا امرنه بناهن علا انه لا یشترط فیه لفظ و صلح. شاهدم داریم براشا کم و یستفاد و من بعض الاخبار الدال علا صحتهی، از بعض از اخبار دال و صحت صلح استفاده میشه. اینجوری بگن لکه ما عندک متصالحه، اینجوری بگن ولی ما عندی، یا اون روایاتی که در مصالحه زوجین وارد شده، ولو کانت معاملتن مستقله. حالا یه موقع یه کسی ممکنه بگه که آقا اصلا نه این یه معامله مستقلیست، عنایت کنیم اینجا رو. اگه گفتی صلح، عمومات صلح میگیردش، تجارت نبود بین نه ولی صلح. اگر گفتی که نه آقا صلح هم نیست، یه معامله مستقله است، مصالحه به این نمیگن. این چه جور مصالحه‌ایه که هنوز این مبیح مالک هر دو باشه؟ یه معامل مستقل، یه معامل خاصی، نه اسمش صلح میتونی بذاری نه بی نه تجارت. خب ایشون میگه که اگر معامله مستقل باشه خوب، الناس مسلطون علا اموالهم شاملش میشه، المؤمنون عند شروطهم شاملش میشه. خب آقا اینجا یه سوالی ما داریم جناب شیخ، شما این الناس مسلطون علا اموالهم مگه براش اطلاق قائلید؟ چطوری میخوای تصحیح بکنی که این معامله مستقل است؟ آقا اشکال ما وارده به شیخ من ازتون یا وارد نیست؟ کسی میتونه اشکال کنه به شیخ بگه جناب شیخ شما که قبلا مناقشه داشتید در اطلاق الناس مسلطون، چی شد اینجا گفتی که این شامل این معامله میشه؟ آیا خب آها یعنی چی؟ یعنی آفرین، یعنی شیخ که اینو قبول داشت که نسبت به انواع سلطنت اطلاق دارد، نسبت به کیفیت اعمالش فقط اطلاق نداشت. ما الان مشکلمون سر مشروعیت این نحوه سلطنت. خب الناس مسلطون میگه آقا این مشروع است، حالا شرایط دیگری لازم داره یا لازم نداره نمیخوام اون الناس مسلطون استفاده کنی. اینم خودش یه نوع سلطنت دیگه، بی، سول، اجاره، آریه، معامله مستقله، اینم یه معامله مستقله، اینم یه نوع از سلطنته. بله نه دقت کنیم، دقت کنیم این نکته رو دقت کنیم. یه موقع است که شما میگید نسبت به این که من سلطنت دارم، نسبت به اصل سلطنت اطلاق داره انواعش رو، خب ولی یه جاهایی ما دلیل داریم، دقت کنیم، ما دلیل داریم که آقا این مشروع نیست، دلیل داریم که این مشروع نیست، مثل اونجا که میگفتیم لا بیع الا فی ملکه، ولی جایی اگر دلیل نداشته باشیم برای نامشروع بودنش ایرادی نداره. سوال خوبی بپرسه ایشونا، ایشون میگه آقا خب مگه ما نگفتیم که از همون اول این مسلط بر اموال، مسلط بر احکام که نیست که، پس بگیم اون حرف شیخ ما اینجا تنافی داره. سوال روشنه برای دوستان؟ کسی هست دفاع کنه؟ معاتات؟ آها شما معیدید. خب دیگه کیا معید، کیا مستشکلن؟ اشکال وارد میدونید یا نه؟ بمونه برای جلسه. کاری ندید آقا جان؟ سب فکر کنید، دوستان فکر کنم ببینه اشکال های احمدی وارده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خسته نشید، سلامت بشید، انشاءالله موفق بشید، سلامت بشید، یاد بکن.